أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك. ضمن عرض السلام ادب احترام خدمت دانشجویان محترم، انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. جلسه دوم از درس روش ها و شیوه های تدبر در قرآن کریم. در جلسه اول تعریف تدبر را آوردیم، در این جلسه بررسی ضرورت تدبر می‌پردازیم. اهداف جلسه عبارت از این هستند که دانشجو با ضرورت و اهمیت تدبر از منظر آیات قرآن کریم آشنا بشه، با ضرورت و اهمیت تدبر از منظر روایات معصومین علیهم السلام هم همینطور، بخشی از آیات تأکید کننده و تدبر رو بتونه حفظ بکنه و همچنین روایاتی رو به یاد داشته باشه. ابتدا از نگاه آیات. آیات متعددی داریم که بر ضرورت تدبر در قرآن کریم تأکید میکنه. از جمله این آیات هستش: بسم الله الرحمن الرحیم، کتاب انزلناه الیک مبارک لیتدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب، سوره مرکی صاد آیه 29. یا افلم یدبروا القول ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین، سوره مؤمنون آیه 68. و یا این آیه، افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، سوره محمد 24. و نهایتا، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، سوره مالک نساء آیه 82. تک تک این آیات رو مرور میکنیم. از نگاه آیات در خصوص ضرورت تدبر مواردی رو قابل طرح هستش، از جمله فراخوان تدبر در قرآن کریم. ما در این دسته از آیات با این افعال یا با این پرسش ها رو برو بودیم: افلم یدبروا القول، افلا یتدبرون القرآن. استفهامی که در این آیات وجود داره به صورت افلا یا افلم اومده، استفهام تعجبی هست که در این استفهام نوعی گلایه و یا حتی توبیخ نهفته هستش که خداوند متعال از این طریق همگان رو به تدبر در قرآن فرا می‌کنه و به نوعی از تدبر نکردن در قرآن مؤاخذه می‌کنه. می‌تونیم بگیم در این آیات استفهام توبیخی هم نهفته هستش. دوم، تدبر در قرآن راه کشف هماهنگی آیات هست. ما در سوره مرکه نساء 82 این آیه رو داریم: افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، آیا در این قرآن تدبر نمی کنن؟ چنانچه این قرآن از جانب غیر خدا بود، بدون شک درون آن اختلاف بسیاری پیدا می کردن. این آیه شریفه به دو نکته اساسی اشاره داره. یکی این که تدبر در قرآن زمین ساز اثبات الهی بودن قرآن هستش. وقتی که ما به درستی در قرآن تدبر بکنیم، این هماهنگی رو کشف بکنیم، میتونیم از این طریق الهی بودن و غیر بشری بودن قرآن کریم رو هم اثبات بکنیم. و نکته دوم در این آیه شریفه این هستش که خود تدبر در قرآن میتونه راهی باشه برای کشف هماهنگی، سازگاری و ملائمت آیات مختلف قرآن کریم. این از اون حس های اهمیت هستش که ما ببینیم قرآن کریم در طول 23 سال به صورت متفرق نازل شده و این هماهنگی هم از طریق تدبر قابل دستیابی هست و هم زمین ساز اثبات الهی بودن قرآن هستش. نکته سوم از نگاه آیات در بحث ضرورت تدبر، تدبر در قرآن و آزادی قلب از قفلها، این رو در سوره مبارکه محمد آیه 24 داریم که افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. این هم از اون استفهام‌های توبیخی هست، آیا در این قرآن تدبر نمی کنند؟ نکند بر قلب‌هایشان قفل زده شده است. عموماً عامل انحراف یکی از این دو چیز هست، یا اینکه در آیات قرآن تدبر و دقت نمی کنند تا از این چراغ هدایت استفاده کنند و راه بیابند، یا نه در قرآن تدبر می کنند اما حقایق الهی رو درک نمی کنند، چرا که بر اثر اعمالشون بر دلهاشون قفل زده شده و چشم دل و عقلشون نابینا شده. به عبارت دیگر، یا کلن چراغ هدایت ندارن، یا نه چراغ هست اما اینها نابینا هستن. یه توضیحی در خصوص عملا قلوب اقفالها، قفل در اصل یا به معنای بازگشت کردن هست و یا به معنای چیز خشک هست و کسی از در بسته نمیتونه وارد بشه و دل قفل شده و در بسته هم مثل یک موجود خشکه که چیزی درش نفوذ نمی کنه و میشه نفوذ ناپذیر و آیات اندازهای الهی در اون راه پیدا نمی کنه، چرا که انسان گرفتار اعمال و عقاید انحرافی و پیشفرض‌های غلط و تنگ نظری هستش که همه اینها موانع فهم هستند. پس این آیه شریفه دو عامل انحراف رو معرفی میکنه، یا کلن انسان ها چراغ هدایت ندارن یا نابینا هستن نمیتونن از این چراغ هدایت استفاده بکنن. اینها ضرورت تدبر در قرآن رو نشون میده. نکته چهارم، تدبر در قرآن هدف از نزول قرآن بیان شده. در سوره مبارکه صاد آیه 29 میخونیم کتاب انزلناه الیک مبارک لیتدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. این قرآن کتابی است مبارک که بر تو نازل کرده ایم، لیتدبروا آیاته، تا در آیات آن تدبر کنند و صاحبان خرد متذکر شوند. در این آیه شریف هدف از نزول قرآن کریم تدبر معرفی شده. مثلا هدف از نزول قرآن کریم این نبوده که تنها به تلاوت و لغلغه زبان قناعت کنند، بلکه همون طور که در این آیه شریفه تصریح شده، هدف این بوده که آیات قرآن کریم سرچشمه فکر و اندیشه و مایه بیداری وجدانها قرار بگیره، که این خودش به نوبه خود حرکتی در مسیر عمل پدید میاره. تعبیری که در اینجا اومده مبارک، همونطور که میدونیم به معنی چیزیست که دارای خیر مستمر و مداوم هست. این تعبیر در مورد قرآن اشاره به دوام استفاده جامعه انسانی از تعلیمات قرآن داره و و چون این کلمه به صورت مطلق به کار رفته، هر گونه خیر و سعادت دنیوی و اخروی رو شامل میشه. خلاصه این که هر خیر و برکتی بخواهید در قرآن هست، به یک شرط، لیتدبروا آیاته. شرط این که در آیات قرآن تدبر کنید و از اون الهام بگیرید و این زمینه حرکت بشه. پس تدبر حرکت آفرین هم هست. تدبر در قرآن مقدمه تذکر است، وگرنه چه بسا انسان اسرار و لطایف علمی قرآن رو درک بکنه، ولی مایه غرورش میشه. ادامه بحث رو در اسلاید بعدی در خدمتتون خواهیم بود.